بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره صحیح و اعم نسبت به معاملات بحث میکردیم، گفتیم اشکالی وجود دارد که در معاملات ثمره نزاعی در کار نباشد، برای اینکه در بحث عبادات گفته شد ثمره نزاع این می شود که بنا بر قول به وضع الفاظ عبادات بر معنای صحیح اصالت الاطلاق جاری نیست، و اما بنابر قول به اعم اصالت الاطلاق جاری است. این ثمره در معاملات تطبیق نمی کند، برای اینکه در معاملات در هر صورت اعم از این که معاملات وضع برای معنای صحیح شده باشند یا برای اعم، مرجع اصالت الاطلاق است و هر کجا شک در شرطیت و جزئیت نسبت به معاملات داشته باشیم به اصالت الاطلاق مراجعه می شود. این اشکال بود. از این زاویه استفاده کردیم و اشکال را برجسته ترش کردیم، گفتیم عنوان کنید اصالت الصحه و اصالت فساد در معاملات. عنوان ما چه شد؟ اصالت الصحه و اصالت الفساد در معاملات. این اشکالی است که باید بررسی بشود. اما اصالت الصحه از طریق اصالت الصحه در معاملات از طریق قاعده صحت وارد می شود، شامل می شود. ما قاعده صحتی داریم از قواعد معروفه و مسلم، اون قاعده صحت معاملات رو هم پوشش میداد. هر کجا شک در صحت عقلی بکنیم بر اساس اصالت و صحت میگیم این عقل صحیح است. فردی عقد نکاحی انجام داده، شک در وارد بودن عاقد و شک در شروط عقد اگر به وجود بیاد اصالت و صحه میگه این عقد درسته. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 322 می فرماید سیره مسلمین متدینین من لدن آدم لحد الان بر این است که اعمال مردم حمل بر صحت بشود، اهم از عبادات، معاملات، عقود و ایقاعات، همه تحت پوشش اصالت و صحت است. بنابراین ما در شرطیت شیعی اگر شک کنیم در عقد و معاملی اصالت و صحت. یه اشکال کوچیکی که اینجا داشتیم، نزاع لطیف و عبارتی بود، اگر ذهنتون سپرده باشید. آیا چه بود؟ یادتون اومد؟ نه اون نه، یه چیز دیگه در این بیان استاد. آفرین آفرین، خدا به آقای محمدی هرچه خواسته باشد بده. یک مطلبی داشتیم که ایشان می فرماید سیره من لدن آدم. با عرض ارادت و احترام، من لدن آدم تاریخ نداریم، داستان آدم و حوا فقط قرآنه. سیره عملیه باید عمل مستمر ثابت شود. این من لدن آدم اثبات رو علا عادتهی، شاید منظورش چه باشه؟ یه دانه راه حل هم داره. اون یک راه دیگه یه چیزی دیگه دیروز اشاره کردیم. آفرین، دیگه زمین خدا خالی از حجت نیست، جلسه خالی از محمدی نیست دیگه، مگر اینکه بگی این سیره سیره ارتکازی است. فرق بین سیره عملیه و ارتکازیه این بود که ثمره عملیه باید عمل ثابت بشود، ارتکازیه همون ذهنیت مرتکز مردم احراز بشد. بله، اگر سیره ارتکازیه قصد بکنیم و ملاک هاشو در نظر بگیریم، ممکن استنباط بشود که آدمی من لدن آدم تا حالا ارتکازش اینه. راهی برای توجیه پیدا میشه. این اصالت و صحه. اما اصالت و فساد، اصالت و فساد یه اصل مختص معاملاته، در جاهای دیگه اصالت الفساد نداره. اصالت الفساد اصل ویژه معاملات هست. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 23 صفحه 340 می فرماید معاملات عقود جایز و لازمش اگر شرطی داشت. این جمله را اضافه میکنه، اگر شرطی داشت فمع فرض شک یتجه الفساد لعدم ترتب الاثر و عدم نقل. نوشتید؟ می‌فرماید که اگر معامله‌ای از معاملات جایز باشد یا لازم، اگر شرطی داشت شک در تحقق اون شرط بکنیم، اصل عدم ترتب اثر است و اصل عدم نقل است که می شود اصالت الفساد. این تعبیر در معنا همون اصالت الفساد بود، هرچند در عبارت چه بود؟ اصالت عدم الاثر. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب اجود و تخریرات جلد 1 صفحه 53 می فرماید که اصل در جمیع معاملات در جمیع موارد شک در معامله یقتضی الفساد. عبارت اینه: الاصل فی جمیع موارد شک فی المعاملت یقتضی الفساد لأصالت عدم ترتب الاثر. ایشان دیگه تصریح میکنند به اصالت الفساد. اصل در معامله در مورد شک که در شرطیت شی فساد، عدم ترتب اثره. سید الاستاد قدس الله اسرارهم کتاب مصباح الفقاهه، اشتباها مصباح الاصول ننویس، مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 7 میفرماید که اگر شک بکنید در تحقق معاملی در خارج، مقتضای اصل فساد معامله است. مطلب کامل شد، هم اصالت الصحه کامل شد هم اصالت الفساد. الان آنچه در برخورد ابتدایی به چشم میاد این است که این دوتا اصل تعارض دارند. اصالت الصحه میگد در مورد شک در شرطیت شی در معامله ای اصل صحته، اصالت الفساد میگد در مورد شک در شرطیت شی این در معامله مقتضای اصل فساده. این تعارض ابتدایی شکل گرفت، اما جواب یا معالجه، معالجه این تعارض از بحث هایی که تا حالا داشته این روشن شده است. شما الان میتونید جوابش رو بگید، چون به راه حل اشاره شده است. چه میگید آقای علمی؟ خب من صدای شریف شما را نشنیدم آقای تو. این خب بسیار بسیار شما آقای ترابی طبق قاعده حرکت رو ادامه داد، گفت این دو تا اصل تعارض میکنه و تساقط قاعدتاً به اصل دیگه همچه چیزی نیست. آقای طارق نوبت به تعارض نمیرسد. در بحث های قبلی گفتیم سرنخ رو داده بودیم دست شما، خیلی هم روشن بود. خب این دفعه اگه آقای محمدی لگد که دیگه سه نوبت اگر بتونید جواب سؤال رو بگید، من سه بار برای شما دعا میکنم. شک در نوع شک فرق میکند، متعلق شک فرق میکند. اگر شک در شرطی بود که اون شرط عرفاً در ماهیت عمل دخالت داشت، در اینجا اصل فساده، چون شبهه مصداقی می شود، نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم. اصل عدم ترتب اثر می شود، چون شک در شرطی می کنیم که اون شرط دخل دارد به تحقق ماهیت. و اما اگر شک بکنیم در شیئی که اون شیء به عنوان شرط زائدی بر تحقق ماهیت باشد، میدونیم ماهیت محققه، اما یک شرط زائد دیگر هم دخل دارد یا ندارد، مثل شک در استعاذه نسبت به صلات، اینجا جایی برای اصالت و صحه آماده است، جایی برای اطلاق آماده است. الان تطبیق جواب شما رو میگم، اجازه بدید تا آخر گوش بدید ذهن شما هم هموار بشه. حالا تطبیق در معامله عقد، اگر شک در اصل تحقق عقد بکنیم که خود انشاء محقق شد یا نشد، شک در تحقق انشاء، اینجا چه شکیست؟ شک در شرطیت شیئیست که او دخل دارد به تحقق ماهیت، یا در عبارت کوتاه شک در اصل تحقق عقد، شک در شرطی که دخل دارد به اصل تحقق عقد، مثل شک در انشاء. اینجا چه می شود؟ اینجا اصل عدم ترتب اثر و اصالت الفساد. اما اگر شک بکنیم در شیء زائدی، میگیم عقد خونده شد، انشاء هم بود اما عربی نبود، آیا عربیت شرط هست مازادی بر خود عقد شرط زائد؟ اینجا شک در شرط زائد است، اطلاق هم جاری می شود، اصالت و صحه هم جاری می شود. اما در معاتات بحث درباره عقد نیست، این قسمت از بحث که میگیم در معاملات عقدیست که عقد داشته باشد و معامله به توسط عقد باشد. اون یعنی این عقل صحیح هست یا صحیح نیست به این اصالت و صحه و اصالت و فساد مراجعه میکنه. اما معاملهی که معاتاتی باشد اون باب و محراب جدا دارد دیگه، اون عقد ندارد، باید شرایط خودش رعایت بشود که چه؟ که تساوی مالین از لحاظ قیمت تغییر نباشد و معرفت با مشتری باشد، تملیک باشد، نقل و انتقال باشد. منتها در معاتات دیگه عقد نیست، بحث الفاظ اونجا وجود ندارد، صحیح و عام مربوط به بحث الفاظ. بسیار کجا؟ در معاتات هم شکوکش از همین قبیله. در اونجا شکوک دو کس، شکی که برمیگردن به شک در تحقق، اونجا اصالت و صحه جاری نمیشه. شکی که مربوط میشود به شک زائد، اونجا هم اصالت و صحه جاری میشود. تمامی معاملات شکوک به دو قسمه. پس جواب کاملا روشن شد. چه شد جواب ما؟ جواب در یک جمله، خلاصه جواب، اصالت و صحه جهتی دارد، قلمروی دارد. کجاست جهت و قلمروش؟ شکوک زائد بر تحقق اسم، شکوک زائد بر تحقق معنا. و اصالت الفساد جهت و قلمروی دارد. منطقه اصالت الفساد عبارت است از شکوکی که ارتباط دارد به تحقق اصل معنا. در اینجا دیگه جایی برای اصالت الصحه نیست. برابر این ما با این توضیحی که دادیم هم یک مشکل اصلی را هم کردیم، جمع بین اصالت و صحه و اصالت و فساد در معاملات، و هم اعلام کردیم که در معاملات هم اصالت و فساد جاری می شود. همیشه نیست که بگیم، همیشه اینطور نیست که بگیم معاملات برای همیشه قلمرو اصالت و صحه یا اصالت و اطلاق هستند. پس این اشکال جواب داده شد، در ضمنی که یک مطلب ظریفی هم که فرق بین اصالت و صحه و اصالت و اطلاق بو، اصالت و صحه و اصالت و فساد بود، برای ما روشن شد. پس از این مطلب محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه مطلب دیگری را عنوان میکند. عنایت کنید تفصیلی درباره جزء و شرط. میفرماید جزء و شرط را که قبلا اشاره کردیم و دخل در صحت و فساد دارد، باید بدانیم که جزء و شرط به این معنا نیست که در صحیحه تمامی اجزا و شرایط باید جمع باشد و در اهم به تمامی اجزا و شرایط اعتنا نشود. اینجوری نیست، بلکه تفصیل دارد. در صحیحه هم جزء و شرط به وجهی باید اعتنا بشود
و در بعض صور هم اعتنا نمی شود که نیاز به تفصیل دارد. در تفصیل این بحث می فرماید جزء و شرط دو امر مربوط به مأموران به، فرقش این است اگر شیئی داخل در ماهیت مأموران به بود از امور داخلی بود می شود جزء، و اگر امر مربوط به مأموران به داخل ماهیت مأموران به نبود اما او ارتباطش نقش داشت که در اصطلاح فلسفه میگه تقیدش شرط است، نه خود قید، که حاجی میگه تقید شرط و جزء خارجی. ما اونو ترجمه کردیم، گفتیم او ارتباطش نقش دارد در مأموران به، این معنای تقید جزء و قید خارجی است. در صورتی که تقید نقش داشت نه خود قید، می شود شرط. تعریف جزء و شرط رو که فهمیدیم، می فرماید جزء بر شش قسم تقسیم می شود: یک، جزء وجودی، دو، جزء عدمی، و هر کدام یا در تحقق ماهیت دخل دارد که می شود جزء واجب، این یادتون نرد، و یا در تشخص ماهیت دخل دارد که می شود کامل کنی مستحب. احسن آقای حسین، چند تا شد؟ 4 تا. پنجم و ششم یا تارتن، یعنی گاهی جزء واجب با جزء مستحب تطبیق میکند، مثل وجوب سوره در نماز با خواندن سوره جمعه در روز جمعه تطبیق کرد، و گاهی تطبیق نمی کند جزء واجب با جزء مستحب، مثل بسم الله الرحمن الرحیم با استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مجموعاً 6 قسم شد. مثال: جزء وجودی که واجب باشد، یا به عبارت دیگر جزء وجودی و واجب، مثل فاتحة الکتاب در صلات، جزء عدمی، جزء عدمی و واجب، مثل عدم ضحك در حال صلات. چند تا شد؟ 2 تا. 3. جزء وجودی و مستحب در صلات، مثل قنوت. 4 جزء آفرین را افتادید دیگه، عدمی و مستحب مثل عدم صوت کریه و قبیح. چند تا شد؟ اون دوتای دیگر رو گفته بودیم مثالشون. بله، مثال 4 تطبیق سوره واجب نماز با سوره جمعه. 6 عدم تطبیق که چه بود؟ احسن تو، این 6 با مثالاش روشن شد. اما شرط هم مثل جز یا وجودیست و یا عدمی، و وجودی و عدمی هم یا دخل در تحقق مأموران به دارد که میشد واجب، یا دخل در تشخص مأموران به دارد که میشود مستحب. اینم مثل شد 4، این 4 هر یکی از این 4 بر 3 که 4 با 3 که ضرب کنید می شود 12، 2 برابر جز. تقسیم بندیشو فهمیدیم در مثال. شرط هر یکی از این 4 بر 3 دارم: مقدم، مخارن، متأخر. شرط دیگه، هر یکی از این 4 وجودی و عدمی و واجب و مستحب بر 3 دارد: مقدم و مخارن و متأخر، که می شود 12. مثال: شرط واجب شرط وجودی مقدم و واجب، و واجب با وا بیارید که اگه اضافه کنید معنای دیگه میداد، و واجب باید بگیم، و مستحب باید بگیم، یا بگیم شرط واجب شرط مستحب، ممکنه معنای دیگه بدهد، شرط ممکنه مضاف بشد صفت نشد. پس عنوان چه شد؟ شرط وجودی مقدم و واجب. احسنتم، بلدید مثالشون؟ معروف، مثل وضو، مثل وضو. و شرط وجودی مقارن و واجب، آفرین، استقبال. و اینا رو کفایه خوندیم ماشاءالله. 3 شرط وجودی و متأخر و واجب. آفرین، اغسال لیلیه یا غسل لیلیه قادمه. اغسال لیلیه البته عبارتش کامل درست نیست، غسل لیلیه قادمه است. اغسال لیلیه معنی دیگه داره. چهارم شرط رافت دادید دیگه، عبارت رو تنظیم کن. شرط عدمی، شرط عدمی مقدم. شرط عدمی مقدم و واجب عدمی است. در مثال گفتن در مقدمه نماز عدم لمس نجس مرطوب، و شرط عدمی مقارن و واجب عدم، این معلومه دیگه، عدم استدبار، عدم استدبار. و شرط عدمی متأخر و واجب عدم اکتفا به تیمم بدلا عن الغسل الاستحاضه فی لیله القادمه. این شش تا درباره واجب. بعد الان چندم شد؟ هفتم. ترتیب دستتان آمده دیگه. شرط آفرین، شرط وجودی مستحب و مقدم، عفوا شرط وجودی مستحب و مستحب باید آخر بگم، گفتم که یادم نه، شرط وجودی، شرط وجودی مقدم مستحب، مقدم مستحب نگید، مقدم و مستحب، مثل مزمزه در سلام. و شرط وجودی مقارن و مستحب خب معلومه دیگه، حسن قرائت، چه شد؟ نهم، شرط عدمی از وجودیه؟ احسن، شرط وجودی متأخره معلومه دیگه، تعقیبات تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی. حالا ستای عدمی شد. شرط عدمی مقدم و شیشتای واجب رو گفتیم، این شیشتای بعدی همش مستحب. خیلی حواستان خوب هست آجاقای حسین، آره یکی عیب نداره، یکی طلب ما الجواد قد یکو، خیلی خوب میاییم. شرط عدمی مقدم و مستحب عدمی، شرط عدمی مقدم و مستحب، هم مقدمه هم عدمیه هم چی مستحبه. در نماز چه میشود؟ در وضو چه میشود؟ درسته؟ آفرین آفرین آفرین. با آبی که با آفتاب گرم شده است وضو نگیرد. خیلی عالی ماشاءالله. و عدد رو فراموش کردم دیگه، دهم شد یا ده؟ یازدهم. یازدهم شرط عدمی مقارن و مستحب. شرط این عبارت است از این که در حال نماز عدم سطر رأس شرط عدمی است و مستحب، هم عدمی است هم مستحب و هم مقارن. آدم باید سرلخ نماز نخوانه. او تحت الحنک را کسی چیز گفت، او شرط وجودی، او شرط وجودی، وجودی مقارنه مستحب بود تحت الحنک، که ما مثال دیگه هم گفتیم قرائت صوت صحیح. نه عدمش چیز نیست، هر عدم مستحبی شرط نیست. آخرین شرط رسید، آخرین شرط دوازده هم، شرط عدمی، شرط عدمی متأخر مستحب. اینو بتونید مثالش رو بگید؟ مثالش از نماز رفته بیرون، شاید اساتید نتونسته بار نماز پیدا بکن، رفتن بیرون گفتن افطار به نان خالی در صورتی که خرما یا آب جوش داشته باشد، افطار به نان در صورت وجود خرما، اینجوری مثال زدن. اونم درسته، ترغیبات رو در حال حرکت، عدم حرکت، عدم ترک استقبال در حین تسبیحات حضرت زهرا، اینم درسته. بنویسید مثال خودتون درسته. دوازده با شیش چند میشد؟ هجده. دو تا چیز دیگه هم محقق خراسانی اضافه میکنه که میشه مجموعاً 20 تا، که بگم اصلا اصلا حرکت میکنه اعتنا نمیکنه، باید اینو کاملش کنیم که نقص فنی پیش نیاد. دو چیز دیگه هم محقق خراسانی میگه که از امور مربوطه، گاهی بعضی از امور هست که نه شطر و نه شرط، نه جزء و نه شرط، شطر یعنی جزء، نه جزء و نه شرط، بلکه ظرف مأموران به، دیگه نه شرط به حساب میاد نه جزء، شرط نیست تقیدش داخل نیست، جزء نیست داخل ماهیت نیست. مثل چه؟ مثل کون در مسجد در اعتکاف، اعتکاف مأموران به، شرطش بودن در مسجد، این کون در مسجد ظرفه، این هم یک نوع امر مربوطه به مأموران به هست، نه شرط اصطلاحا و نه جز، این در وجودی. در عدمی عدم فعالیت خسته کننده و عطشزا در حال روزداری، این عدمیست. اون اولی امر وجودی بود اعتکاف، این عدمیست، عدم فعالیت جسمی در حد عطش آور در حال صوم یا در روز رمضان، که در اولی مثال ظرف مکان هست و مأموران به وجودی است، در دومی ظرف زمان هست و مأموران به هم عدمی است. مجموعاً شد 20 تا. در این 20 مورد در یک جمله، جمله های کوتاه می‌فرمایند بدانید و بدانید هر یکی از این شرط و جز اگر در تحقق ماهیت مأمورون به نقش داشت می شود جزء مسما و جزء معنا برای عبادت بنابرای قول صحیح، و اگر دخل در تشخص داشت و دخل در تحقق نداشت جزء معنا به حساب نمیاد، یک وصف اضافی است. بنابراین معنای صحیح در رابطه با اجزاء و شرائط این شد، هر جزء و شرطی که دخل در تحقق ماهیت، دخل در صدق اسم داشت، جزء معنای صحیحه. بنابر قول صحیح بدون اون جزء و شرط صحیح محقق نمی شود. اما اگر دخل در تحقق ماهیت نداشت، به تشخص ماهیت نقش داشت، جزء مسمای معنای جزء مسما در مأمورون به حساب نمیاد. میتوانیم اون جزء و شرط را نادیده بگیریم، معذالک معنای صحیح محقق. معلوم شد؟ پس از این توضیح این عنوان را اعلام میکنم که آیا معاملات اسامی برای اسباب است یا برای مسببات؟ برای سلامتی آقای منظمان سلام.